سلام، رادیو آزادی را میشنوید. من امید مرزبان هستم. طالبان صدها نیروی نظامی را به بامیان فرستادند. وزارت دفاع طالبان گفته است این اقدام برای حفظ امنیت و ثبات در بامیان شده، اما گروهی میگویند این اقدام سبب ایجاد ترس و وحشت میان مردم در بامیان شده است. در این باره تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر خواستار حمایت فوری بین‌المللی از خدمات صحی و آزمایشی برای کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا در افغانستان شدند. این فدراسیون هشدار داده است که موج جدید همگیری ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است و سیستم شکننده مراقبت‌های صحی این کشور را بیشتر آسیب رسانده. سازمان صحی جهان هم هشدار داده که در میان افرادی که موارد ویروس کرونا را در افغانستان آزمایش می‌کنند، تقریبا نتیجه نصف از آنها مثبت می‌باشد که به گفته این سازمان نشان دهنده گسترش این همگیری است. در رویدادهای جهان قصر سفید می‌گوید که دیدار احتمالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حال حاضر از آجندای کاری بیرون شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید به زمان دیدار میان جو بایدن و ولادیمیر پوتین اشاره نکرد، اما گفت تا زمانی که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج نکند این ملاقات صورت نخواهد گرفت. پیش از این واشنگتن گفته بود که رئیس جمهور جو بایدن توافق کرده تا به‌زودی با همتای روسی خود دیدار کند، اما جن ساکی افزود که واشنگتن راه دیپلماسی را به طور کامل بسته نخواهد کرد. روسیه روز دوشنبه استقلال منطقه های دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و همچنین غرب گفته که روسیه با استقرار حدود 150,000 سربازش در مرزهای اوکراین قصد حمله به این کشور را دارد. و در اوج این همه تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر اوکراین، عمران خان صدر اعظم پاکستان به مسکو رفته است. انتظار می‌رود فردا عمران خان با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفته که عمران خان با ولادیمیر پوتین در مورد روابط دو جانبه، اوضاع افغانستان، افراط‌گرایی و همچنان در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید.
بزرگا بر اساس مصلحت و لزوم دید خودشان یک لیوا را برای بامیان اختصاص دادن.
این اقدام طالبان به چه معناست؟ امنیت بامیان یا ایجاد ترس میان مردم؟ در همین برنامه به آن خواهیم پرداخت و از بحران اوکراین هم به شما خواهیم گفت. روز به روز این بحران داغ‌تر می شود. تازه تر اینها چیست؟ در همین برنامه با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 باز هم من امید مرزبان شما را به این برنامه و این مجموعه خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. طالبان صدها نیروی نظامی را به بامیان فرستادند. وزارت دفاع طالبان گفته است که این اقدام برای حفظ امنیت و ثبات در بامیان شده، اما گروهی میگویند این اقدام سبب ایجاد ترس و وحشت میان مردم خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از آغاز درگیری ها میان طالبان و مخالفان آنان در شمال و شمال شرق افغانستان مطرح می شود، طالبان به تازگی 1500 نیروی تازه نفس را به بامیان اعزام کردند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که هدف از اعزام این نیروها ایجاد لوای نظامی برای تامین امنیت بهتر این ولایت است.
بزرگا بر اساس مصلحت و لزوم دید خودشان یک لیوا را برای بامیان اختصاص دادند. بامیان به عنوان ولایت مثل ولایت‌های دیگر این هم حقشان هست که یا لیوا یا کندک در آنجا باشد. بر اساس کدام تهدید یا بر اساس کدام چیز نیست، عملیات نیست. اونجا هم مثل ولایت‌های دیگر در کنترل ما هست، همه چیز خطر جدی احساس نمیشه.
اما محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی میگوید طالبان با اعزام این نیروها میان مردم وحشت ایجاد کردند. او در صفحه فیسبوکش نوشته است در این روزها یک نیروی 1500 نفری لوای دو از قلوردی تندر پکتیا به بامیان گسیل داشته و در ولسوالی یکاولنگ، پنجاب و ورس گروه‌های ضربتیشان مانور می‌دهند و در میان مردم وحشت و رعب ایجاد می‌کنند، در حالی که مردمان هزاره بامیان تا هنوز کدام اقدام علیه طالبان انجام ندادند. طالبان پیش از این به ولایت‌های پنجشیر، بغلان و بدخشان نیز نیرو اعزام کرده بودند. حکومت طالبان در حال صدها نیروی نظامی را به ولایت‌های شمالی اعزام کرده که به تازگی صدای منصوب به امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور پیشین، میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که از اکمال و انسجام نیروها در برخی ولایت‌های شمال و شمال شرقی از جمله بدخشان سخن زده شده است. با تلاش زیاد نتوانستیم تاییدیه این صدا را به دست بیاوریم. سخنگوی وزارت دفاع طالبان در حال هدف اعزام نیرو به بامیان را تامین امنیت در این ولایت عنوان می‌کند که ملا محمد شیرین، فرمانده لوای 5 قول اردوی 203 منصوری طالبان، در مراسم ورود این نیروها به بامیان گفته است که برخی از گروه‌ها با حمایت کشورهای همسایه و دنبال ایجاد ناامنی در برخی ولایت‌ها از جمله بامیان هستند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را در همین امواج بشنوید. 1296 و FM 100.5. وزارت داخله طالبان به قماندانی امنیه کابل دستور داده است که از شلیک بر افراد و عملیات شبانه خودداری کنند. این وزارت در یک رهنمود 5 ماده‌ای که به پلیس کابل فرستاده است تاکید کرده کسانی که از این دستور سرپیچی کنند بیدرنگ و محکمه سپرده خواهند شد. این اقدام پس از آن می شود که مدت پیش یک زن در غرب کابل با ضرب گلوله طالبان کشته شد. همچنان گزارش ها از بازداشت شماری از فعالان مدنی در جریان عملیات شبانه نشر شدند، اما این گزارش را طالبان رد کرد. بیشتر در این گزارش.
بدون بال افزایش گزارش‌های مربوط به قتل، شکنجه و بدرفتاری در جریان عملیات، بازرسی و بازداشت از سوی طالبان، وزارت داخلی طالبان در یک دستور جدید به فرماندهی امنیه کابل عملیات شبانه و شلیک بر افراد را منع کرده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، به رادیو آزادی گفت در این دستور عمل همچنین آمده است که در هنگام بازداشتی‌ها نباید شکنجه، آزار و اذیت و توهین صورت گیرد.
هیچ کس اجازه شلیک در هنگام گشت و پیره را ندارد. اگر خدای ناکرده مورد حمله قرار گرفتید، حق دارید برای دفاع از خود تیراندازی کنید.
عدم مداخله در امور حقوقی افراد بدون حکم محکمه و رفتار مطابق اخلاق شرعی با مراجعان نیز شامل این رهنمود است. زدران میگوید در این رهنمود 5 ماده‌ای تاکید شده که متخلفان بدون هیچ درنگی به محکمه سپرده شوند. این در حالی است که در یک ماه گذشته گزارش از کشته شدن غیر نظامیان بیگناه از سوی طالبان در رویدادهای مختلف از جمله در ایستهای بازرسی امنیتی افزایش یافته است. عبدالمجید بشیر، نامزد زینب، یکی از قربانیان این گونه رویدادهاست.
زینب، حدود 1.5 ماه پیش
در ایست بازرسی طالبان در منطقه گولایی حوزه 13 امنیتی کابل با ضرب گلوله کشته شد. عبدالمجید که برای رسیدگی به پرونده قتل نامزدش منتظر حکم دادگاه است میگوید با آنکه از این تصمیم جدید وزارت داخله طالبان استقبال میکند، اما در برای عملی شدن آن شک دارد.
متاسفانه اونا زیاد پابند با امری از بزرگوهای خود هم نیست. گروه هست و گروه هست اونا.
روز جمعه گذشته یک دکتر نیز به نام فضل احمد در جریان بازرسی در منطقه کارتای 4 شهر کابل با ضرب گلوله طالبان کشته شد. برخی از باشندگان کابل میگویند که اگر طالبان این رهنمودها را عملی کنند، تا حدودی از نگرانی ها و ترس ذهنی در میان مردم کاسته می شود. مؤمنه ظریف، باشنده کابل، به رادیو آزادی گفت
اقدام وزارت داخله که استفاده از سلاح را منع بسازه و اجازه فیر برای افراد امارات اسلامی عمدتاً کار نیک هست که میتونند باشندگان شهر کابل از آسودگی ذهنی خوب و برخوردار شود و حراس از ایستهای بازرسی در روزها و شبها نداشته باشند.
هرچند این دستور وزارت داخله طالبان تا کنون تنها به فرماندهی امنیه کابل صادر شده، اما افزون بر کابل در روزهای اخیر از وقوع چنین رویدادهای در برخی ولایت‌ها نیز گزارش شده است. یک زن که سوار بر یک ریکشا بود و روز شنبه در یک ایست بازرسی طالبان در قندهار در نتیجه شلیک گلوله کشته شد. این همه رویدادهایی اند که طالبان آنها را تایید کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در رویدادهای افغانستان، سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که تهدید شکلگیری دوباره گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران کننده است. اما طالبان به این نگرانی چه پاسخ میدهند. تا لحظات بعد، اما حالا نگاه میاندازیم به آنچه در اوکراین میگذرد و درگیری ها میان روسیه و اوکراین. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دیدار احتمالی جو بایدن رئیس جمهور این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش لغو شده است. این اظهارات پس از اعزام نیروهای روسی به مناطق لوهانسک و دونیتسک در شرق اوکراین نشر شد. با لغو این ملاقات فرصت کاهش تنش‌ها میان غرب و اوکراین هم تضعیف می‌شود. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید که ملاقات احتمالی میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در حال حاضر از اجندای کاری بیرون شده. او گفت که تا زمانی که روسیه نیروهایش را از اوکراین بیرون نکند، بایدن با همتای روسی خود دیدار نخواهد کرد. پیش از این واشنگتن از توافق بایدن برای دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داده بود. ساکی دیروز افزود که واشنگتن هرگز درهای دیپلماسی را به طور کامل مسدود نخواهد کرد، اما تاکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک تنها در صورت میتواند موفق باشد که روسیه روی کرده خود را تغییر دهد. دیدار احتمالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پس از آن لغو شد که ولادیمیر پوتین استقلال دونسک و لوهانسک، دو منطقه شرقی اوکراین را به روز دوشنبه به رسمیت شناخت و تصمیم اعزام نیرو را در آنجا گرفت. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه هم روز گذشته دیدارهای جداگانه ایشان را با همتای روسی خود لغو کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که آنها مشاهده می‌کنند که روسیه تهاجم را آغاز کرده و دیپلماسی را کنار گذاشته. با وصف این همه ناامیدی‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش همچنان منتظر یک راه حل سیاسی است، اما افزوده که منافع روسیه نباید قربانی شود. کشورهای غربی همچنین تحریم‌های جدید را علیه روسیه به دلیل پیشروی نظامیان روسی در اوکراین اعلام کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن و استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید اقتصادی علیه روسیه سخن گفتند. جرمنی اعلام کرده که پروژه انتقال گاز نورد استریم 2 میان این کشور و روسیه را به حالت تعلیق درآورده.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه در امواج آزادی را روزهای پنج شنبه فراموش نکنید. و حال هم نگاه کوتاهی میندازیم و رویدادهای ورزشی، مخصوصا امشب که شب چمپیونز لیگ هست. بازی‌های جالب لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار خواهد شد میان اتلتیکو مادرید و منچستر یونایتد. در این بازی احتمال زیاده که لوئیس سوارز بر در مقابل کریستیانو رونالدو قرار بگیره وجود داره، هرچند تا هنوز ترکیب هر دو تیم به طور نهایی اعلان نشده. همزمان امشب بازی دیگه بین بنفیکا و آیاکس آمستردام یا آجاکس آمستردام هست که این بازی هم بازی جالب و جذاب خواهد بود. دیشب هم شاهد بازی های جذاب در چمپیونز لیگ بودیم. یوونتوس با ویاریال 1-1 مساوی کرد و همچنان چلسی در خانه خود توانست تیم فرانسوی لیل را 2-0 شکست بده. امشب هم به دیدار جالب از چمپیونز لیگ انتظار باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی را شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. سخنها و نظریات و گفتنی هایتان را همچنان میتونین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت بکنین و نظریاتتان را برای ما بنویسین. از تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در روستا و قریه و شهر خودتان اتفاق میفته هم برای ما بنویسین و بفرستین. در لابلای برنامه های رادیو آزادی کوشش میکنیم پیام ها و گفتنی های شما را هم جا بدیم. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که تهدید شکلگیری دوباره گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران کننده است. اما طالبان به این نگرانی چه پاسخ می‌دهند؟ در این گزارش بشنوید.
طالبان به اظهارات اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد درباره فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان واکنش نشان داده است. وزارت خارجه طالبان می‌گوید که امیرخان متقی در دیدار با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده است. آنتونیو گوترش در ماه روان از بسیج مجدد گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزود که اگر جلو فروپاشی اقتصادی افغانستان گرفته نشود، مردم از گرسنگی خواهند مرد و تروریسم گسترش خواهد یافت. اما حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، به رادیو آزادی گفت که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به دیبورا لاینز، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته است که این ادعاها نادرست است.
افغان ها چون این اظهارات را نگران کننده، تحریک آمیز و همین گونه به کمپاین برای گروه های خراب کار می دانند.
متقی افزوده که افغانستان اجازه نخواهد داد از خاکش در برابر هیچ کشور دیگر استفاده شود. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان درباره تحریم های وضع شده در برابر حکومتشان گفته است که افغانستان یک کشور محاط به خشکی است و میزان واردات این کشور بیشتر است و این تحریم ها به مردم آسیب رسانده است تا حکومت. با این حال دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما بار دیگر تاکید کرده که در دیدار با امیرخان متقی روی حفظ حقوق همه افغانها، پیشرفت در غلبه بر چالش‌های اقتصادی و آمادگی برای بازگشت همه دختران و پسران به مکتب بحث شده است. جامعه جهانی اخیراً نسبت به تهدید منظم شدن دوباره هماهنگی و گسترش گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزون بر این، حضور داعش و القاعده را همچنان یک تهدید بزرگ دانسته است. دو هفته پیش تام ویست، فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، گفت که طالبان در برابر داعش مبارزه کردند اما هنوز اقدام جدی در برابر القاعده انجام ندادند. نگرانی هایی که طالبان پیوسته آن را رد کردند.
وضعیت اقتصادی افغانستان از مهمترین مسائل مورد بحث در این روزها در افغانستان است. پس از فروپاشی حکومت پیشین و روی کار آمدن دولت طالبان، این وضعیت بحرانی تر شده است، زیرا سازمان‌های جهانی و کشورهای کمک کننده فعالیت‌های اقتصادی خود را و کمک‌های خود را با افغانستان قطع کردند. در این حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان از ایجاد یک پالیسی اقتصادی تازه برای رشد اقتصاد افغانستان خبر داده است. عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت، روز چهارشنبه با اعلام این پالیسی، قطع کمک‌ها و منجمدسازی دارایی‌های افغانستان را از مشکلات اساسی فراراه رشد اقتصاد افغانستان خواند. بیشتر در این گزارش.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید تغییر پالیسی کشورهای کمک کننده و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان پس از تغییر نظام تاثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان گذاشته است. مقام های این وزارت اما از تلاش تازه به هدف حل مشکلات اقتصادی افغانستان و رشد اقتصاد آن خبر میدهند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به این هدف یک پالیسی اقتصادی را تهیه کردند.
نظام بازار با رویکرد اجتماعی الگویی هست که ما در پالیسی اقتصادی برای کل کشور برای مورد توجه دقت نظر قرار دادیم و اقتصاد روز به روز در حال رشد است، منتها بدون شک چالش وجود دارد.
آقای نظری گفت که در این پالیسی موضوعات مدرن ساختن زراعت، غیر سیاسی شدن تجارت، مبارزه با فساد، اصلاح قوانین دست و پاگیر، حمایت از زنان تجارت پیشه، حمایت از صادرات، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، اشتغالزایی از طریق پروژه های بزرگ چون تاپی، کاسا 1000 و برخی پروژه های دیگر در نظر گرفته شده است. او تاکید کرد که تلاش های دیگری نیز برای حل مشکلات موجود در بخش اقتصاد به شدت ادامه دارد. مسئولان وزارت اقتصاد طالبان همچنان میگویند که پس از تحول سیاسی اخیراً 134 مؤسسه داخلی تازه راجستر شده که در حال حاضر 1950 مؤسسه داخلی و 262 مؤسسه خارجی در سکتورهای مختلف در افغانستان مشغول کارند. اما شماری از آگاهان اقتصادی افغانستان به این نظرند که حکومت طالبان باید پیش از ایجاد پالیسی‌های اقتصادی به بحران بشری در کشور رسیدگی کند. نظیم سمون یکی از این آگاهان.
دمی وضعیتی که است به نظر ما باید توجه بیشتر به رفع بحران بشری شود که باید اولویت کاری حکومت فعلی باشه بعد از اون ما میتونیم که با برنامه انکشافی اقتصاد توجه بیشتر بکنیم.
اما وزارت اقتصاد طالبان میگوید یک کمیته با هدف رسیدگی به توزیع عادلانه کمک های بشری نیز تشکیل شده و تلاش می شود تا کمک ها به مستحقین توزیع شود. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این کشور با بحران اقتصادی مواجه شده و در کنار برهم خوردن سیستم بانکداری و تجارت در این کشور، بنا بر گزارش سازمان های بین المللی در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفوس افغانستان با کمک های غذایی نیاز دارند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مجمع خبری همین بود. در ادامه برنامه با فرشته نگاه باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه از وضعیت زندگی شما را از زنان در سلطه طالبان به شما می گوییم که قبلا فعالیت های هنری داشتند.
خیلی جاها دیگه ما از او دست کشیدیم، رفتن نمی تانیم، تمام جامعه می شناسن.
بسیاری از باشنده های شهر کابل از پرچوی دوامدار برق شکایت دارند.
پرچوی ها به حد زیاد است.
در دو شب بعد از دن یا 11 شب بعد نه، پیش از 4 بجه به وقت برق نمیشه.
پیام های شما در ادامه نشر می شوند. اما اولتر از همه، شما را از زنانی که پیش از حاکمیت طالبان فعالیت های هنری داشتند، اکنون می گویند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با چالش های جدی روبرو هستند. شما را از زنان که سرپرست خانواده هایشان هم هستند، مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده بر زنان را از موانع اصلی صدرای زندگی روزمره خود می دانند. طالبان پس از حاکمیت خود با نشر اعلامیه محدودیت هایی را بر نوعیت نشرات رسانه ها، جمله توقف فیلم ها و سریال هایی که در آنها زنان نقش آفرینی کردند خبر دادند. جزئیات در این گزارش.
متاسفانه نخونی دارین زندگی کرانشین و عمالی برج سرزاد پی کرامی رو.
این گوشه ای از درد و دل زن است که 16 سال هنر پیشه بوده. در قالب فعالیت های هنریش روایتگر قصه های زیادی از زندگی زنان افغان بوده و حال قصه 6 ماه اخیر زندگیش را بر روایت نشسته است. 11 سال می شود بار سنگین مدیریت و سرپرستی خانواده را نیز به دوش می کشد. شوهر این بانوی هنرپیشه را بیماری 11 سال پیش زمینگیر کرده که حتی یارای راه گشتن ندارد. این بانو اما 6 ماه نتوانسته به وظیفه برود یا هم با مشکلات و نیازمندی های اعضای خانوادهش بیرون از منزل به راحتی و مثل گذشته رسیدگی کند. این هنرپیشه زن میگوید هیچ یک از اقاربش هم دست یاری برای خانواده سه نفریشان در این شرایط پیش نکردند. این بانوی هنرپیشه که به علت حساسیت های موجود میخواهد نامش را در گزارش ننویسیم، در مورد چالش های فعلی زندگیش به رادیو آزادی گفت.
خیلی جاها دیگه ما از او دست کشیدیم، رفتن نمیتونیم، بازار کوچه هم معمولا که بیشتر نمیتونم رفته، من بیشتر موقع ها مجبور میشم دکتر شوهر خوب برم یا دختر خوب دکتر ببرم یا مثلا خرید فروش بری خونه. دیگه به هر منطقه هم که میرم مغازه‌دارا تمام جامعه میشناسن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان با نشر اعلامیه های محدودیت هایی را بر نوعیت نشرات رسانه ها، از جمله توقف فیلم ها و سریال هایی که در آنها زنان نقش آفرینی کردند خبر دادند که تا امروز ادامه دارد. بانوی دیگری که او نیز نمیخواهد نظر به آنچه چالش های امنیتی نسبت به خود عنوان میکند از او در گزارش نام برده شود، میگوید سرپرست خانواده خود است و در دوره جمهوریت نسبت علاقه زیاد مدلینگ میکرد. این بانوی 24 ساله میگوید مکلف به کار کردن و فراهم ساختن نان و آب خانواده 4 نفریشان است. این مدل جوان که در پهلوی فعالیت در بخش مدلینگ با یک سازمان نیز کار میکرده میگوید تحولات سیاسی اخیر هر دو را از او گرفته است. او میگوید اگر رویکرد حکومت طالبان با زنان چنین بماند، یافتن لقمنانی برای زنانی که سرپرست خانواده هایشان هستند دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. او در مورد چگونگی گذاشتن زندگیش زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت.
شش ماهی که به این حکومت ما زندگی میکنیم واقعا مثل 100 سال میگذره و بسیار زیاد سخت است، نه تنها بر من بلکه به دخترای امثال ما واقعا خیلی سخت میگذرد. کسی که مثلا همیشه در بیرون کار کرده باشه، نه تنها مدلینگ، هر بخش دیگه که کار کرده باشه و در بیرون باشه، و اما یک بار خانه نشین شو و نتونه جای بره، قیداد برش وز شو، یعنی این قانونایی که طالبا وضع کرده، خانوما حجاب اجباری باید بکنن، از خانه ما تا با حال یعنی مثل حکومت سابق که از خانه بیرون میشدیم نمیتونیم بیرون شیم.
خواسته این بانوان از جامعه جهانی و حکومت طالبان این است که محدودیت ها از زندگی زنان افغان را بردارند تا آنان به ویژه زنان و دختران که خود سرپرست خانواده‌اند بتوانند در مسلک های خود در کنار به دست آوردن ارزش های معنوی کسب درآمد نیز کنند. خواستیم در زمین دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی، حمدالله وسیق و انعام الله سمنگانی معاونین وی به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. طالبان اندکی پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، همانند دوره اول حاکمیتشان، شماری از زنان و دختران را از درس خواندن و کار کردن منع کردند. پس از آن شماری از زنان و دختران به این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها اعتراض‌های خیابانی را اندازی کردند. دامنه این اعتراض‌ها تا پارلمان اروپا و نشست اسلو رسید، اما تا حال نتیجه مطلوبی در پی نداشته است و حکومت طالبان هم شماری از این زنان و دختران معترض را زندانی کرد. شعار این زنان در بیشتر اعتراض‌هایشان نانکار آزادی بود. جامعه جهانی هم برای مشروعیت بخشیدن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر، مخصوصاً حقوق زنان و دختران را شرط گذاشته. پیش از این طالبان گفتند که زنان حق آموزش و کار را برابر با آموزه‌های شرعی دارند، اما تعریف واضحی از آن نکردند. اکنون هم طالبان پذیرفتند که تمامی نهادهای آموزشی و تحصیلی برای زنان و دختران در ماه حمل آغاز شوند و این کار در بخش‌های گرمسیر کشور عملی شده است. در میان زنانی که سرپرست خانواده‌اند و در دوره جمهوریت فعالیت‌های هنری، فرهنگی یا نظامی داشتند، کسانی هم هستند که می‌گویند پس از حاکمیت طالبان مجبور شدند در خانه‌های مردم لباس‌شویی کنند تا به سفره اطفالشان لقمه‌نانی آورده باشند. گان هم همه روزه میسر نیست. هرچند طالبان تحصیل و کار زنان را در چوکات شریعت اسلامی تعریف می‌کنند، اما جزئیاتی از این تعریف و چگونگی آن در فعالیت‌های هنری و فرهنگی زنان را تاکنون به دست ندادند. در دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان، زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی و آموزشی به دلیل ممانعت طالبان نقشی نداشتند، اما در این دوره تاکنون شماری از زنان توانستند در بخش‌های مشخصی چون معارف و صحت کار کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حال میشنوید که شمار از باشندگان کابل میگویند پرچاوی دوامدار برق مشکلات زیادی را بر آنها ایجاد کرده. آنها میگویند که در یک شبانه روز تنها برای چند ساعت معدود برق دارند. مسئولان شرکت برشنا گفته که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها بر الان ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
شمار از شهریان کابل از کمبود برق و پرچاوی های دوامدار برق در این شهر شکایت دارند. مینا، یکی از ساکنان کابل، میگوید در یک شبانه روز تنها برای 2 یا 3 ساعت برق دارند.
پرچاوی ها به حد زیاد است. زنان و مردان که در خانه کار میکنند، کمپیوتر و موبایلشون به چارج کافی نیاز داره که یا موبایل و کمپیوترهای خود بیرون از خانه میفرستند تا اینکه چارج کافی داشته باشن و از خانه کار بکنن.
مهراب الدین، دیگر باشنده کابل، میگوید برنامه منظمی برای توزیع عادلانه و منظم برق وجود ندارد.
پرچاوی برق به حد زیاد شده تقسیم اوقات وجود ندارد. در 2 شب بعد از دان یا 11 شب بعد نه، پیش از 4 بجه وقت ضرورت مردم میشه برق وقت بعد فنایی میشه.
اما حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، به رادیو آزادی میگوید که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها برای حل آن ادامه دارد.
کوم پرچوی پاره چی هوادوال اندیش نداری؟ دست
این مشکل دراز مدت نیست، تنها در زمستان به دلیل استفاده بیشتر به وجود می آید و انشاءالله به زودی حل می شود. بالای استفاده برق در زمستان بسیار فشار وارد می شود. ما تقسیم اوقات را تنظیم کردیم و بر بنیاد آن برای مشترکین برق می دهیم. در کنار آن تلاش می کنیم اولویت بیشتر را به شرکت های صنعتکاران بدهیم تا کار آنان نیز با تأخیر و چالش روبرو نشود.
به گفته مسئولان شرکت برشنا، شهر کابل در حال حاضر به 700 مگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 مگاوات برق است و به همین دلیل پرچاوی ها بیشتر شده است. پیش از این شرکت گفته بود که در ماه های اخیر 4 قرارداد واردات برق را به ارزش 260 میلیون دلار با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کرده است. بر بنیاد این قرارداد 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا گفته بودند که این مقدار برق وارداتی که به افغانستان میرسد به مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
فعلا دولت اساس است این مدیریت از افغانان روسی تماس نمیگیریم که حتی ما اولویات زنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چونچنان گفتن نیوزیلند. واقعیتش چشم و به این طرف میشم و نمیشه آرو زمین هم کار نداشتشون نمیگردیم.
در شهر کابل بلکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره، ملل متحد کمک میکنه به مردم غریب و بیچاره، او را همی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره، حال دکانداره را بازاب ساخته، اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام ساعت تا کدام ساعت کار میکنی، چه خواهید داری بود، در بازار ها میگردن که تمام دکاندار که مال خود بندیست.
پیام شما نظر شماست.
خبرهای کوتاه. وزارت داخلی طالبان به قماندانی امنیتی کابل دستور داده است که از شلیک به افراد و عملیات شبانه خودداری کنند. این وزارت یک رهنمود 5 ماده‌ای که به پلیس کابل فرستاده است این موضوع را گفته. طالبان این اقدام را پس از آن میکنند که چند پیش در کابل خانم به نام زینب با ضرب گلوله طالبان در نزدیک یک پسته امنیتی به قتل رسید. همچنان در همین هفته در ولایت قندهار در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان یک زن کشته و 2 زن دیگر زخمی شدند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر خواستار حمایت فوری بین‌المللی از خدمات صحی و آزمایشی برای کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا در افغانستان شده. این فدراسیون هشدار داده است که موج جدید همگیری ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است. قصر سفید میگوید که دیدار احتمالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حال حاضر از آجندای کاری بیرون شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید با زمان دیدار میان جو بایدن و ولادیمیر پوتین اشاره نکرد، اما گفت تا زمانی که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج نکند این ملاقات صورت نخواهد گرفت. پیش از این واشنگتن گفته بود که رئیس جمهور جو بایدن توافق کرده تا به زودی با همتای روسیه خود دیدار کند. روسیه روز دوشنبه استقلال منطقه های دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را بر رسمیت شناخت. و در اوج این هم تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر اوکراین، عمران خان صدر اعظم پاکستان به مسکو رفته است. انتظار می رود فردا عمران خان با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه گفته که عمران خان با ولادیمیر پوتین در مورد روابط دو جانبه، اوضاع افغانستان، افرادگرایی و همچنان در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. و امشب شب فوتبالی است. لیگ قهرمانان اروپا برگزار می شود. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید اسپانیا میزبان رقیب انگلیسی خود منچستر یونایتد خواهد بود و بنفیکا از آژاکس آمستردام میزبانی خواهد کرد. دیشب به این سلسله چلسی توانست تیم لیلی فرانسه را 2-0 شکست دهد و ویاریال و یوونتوس به تساوی 1-1 رسیدند.
فکرناو با جوانان.
سلام، به برنامه فکرناو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. از 40 سال به این سو میلیون ها شهروند افغانستان بیشتر به دلیل ناامنی، بیکاری و جنگ داخلی در کشور رای مهاجرت در پیش گرفتند. در سالهای گذشته همزمان با سرد شدن هوا ورود مهاجران قاچاقی متوقف می شد، اما امسال با تسلط طالبان بر افغانستان مردم حتی در زمستان هم تلاش می کنند تا افغانستان را ترک کنند. اگر از راه قانونی نشه، اونا در تلاش هستند که از راه های غیر قانونی کشورشان را ترک کنند. از طرف هم برخی از افغانهایی که به گونه قاچاقی به کشورهای اروپایی منتقل شدند با مشکلات زیاد روبرو هستند. در سال جاری به گونه بی سابقه هزاران شهروند افغانستان راه مهاجرت به کشورهای اروپایی و همسایه های افغانستان به هدف داشتن یک زندگی امن و نسبتاً آرام در پیش گرفتند. در اواخر فیلم ها و عکس های هم در رسانه ها به نشر رسیده که نشان دهنده دشواری های مهاجرت شهروندان افغانستان در مرز ترکیه و ایران است. در این ویدیوها دیده میشه که این مهاجران با شکنجه های شدید روبرو هستند و برخی از اونا از سوی قاچاقچیان به دلیل پرداخت نکردن پول مورد شکنجه قرار میگیرند. بسیاری از مهاجرین افغان که به یونان میرسند در جریان عبور از آبهای یونان با تهدید غرق شدن مواجه میشن و در برخی موردها هم حتی غرق شدن. در برنامه امروز فکر نو با جوانان در مورد همین موضوع با 4 تن از جوانان افغان که در کشورهای مختلف مهاجر هستند و از راه‌های غیر قانونی مهاجرت کردن گپ می‌زنیم. این جوانان هر یک محمود نسیمی فارغ صنف 12 و فعلا در فرانسه، عبدالمتین متین یکی از جوانان افغان در ایران، عبدالسلام اسحاقی فارغ اکادمی نظامی و فعلا در جرمنی و محمد ادریس جویا یکی از جوانان افغان در ترکیه است. جوانان عزیز به برنامه ما خوش آمدین. بحث را با محمود نسیمی آغاز میکنیم. محمود، خودت از چه زمان از افغانستان خارج شدی و راه مهاجرت را در پیش گرفتی و چه روزهای سخت را تجربه کردی؟
سلام بر شما فیدی صاحب، به میمانای برنامه و به شنونده های عزیز. من در سال 2013 کابل را ترک کردم. مدت 2 سال من در مسیر راه بودم که تقریبا بیشتر از 10 کشور را من گذشتم تا ای که به فرانسه رسیدم و در این مدت 2 سال مکمل من چندین بار در زندان بسر بودم که در ایران بود، در ترکیه بود، در لبنان بود، بجز از کشور جرمنی و بلژیک و فرانسه دیگه در بقیه همه کشورها من در زندان بودم و مدت 2 سال همه با بدبختی بود، با سختی بود، با گرسنگی بود، با فقر بود، با تنهایی بود، با کوه و دشت و جنگل و صحرا شکنجه شدیم، لب کوک شدیم، توهین و تحقیر شدیم. ولی خوشبختانه در سال 2015 من در بلژیم رسیدم. بعد از این مدت 2 سال من در بلژیم بودم، به اونجا تقاضای مرد شد از طرف دولت بلژیم، بالاخره تصمیم گرفتم که بیایم به فرانسه. فعلا مدت 4 سال میشه که من در فرانسه هستم. خود ترک نمودن میهن یک درد بسیار عمیقی است که انسان حس میکنه. ما به طرف ایران حرکت کردم. تقریبا 17 شبانه روز ما به کوههای پاکستان شب و روز پیاده روی کردیم تا اینکه وارد خاک ایران شدیم. وقتی که به ایران رسیدیم فکر کردیم که مشکلات تمام شده، امروز حال دیگه آرام هستیم و در سال هستیم، دیگه کسی نیست که ما را بزنه و یا بکشه. اما برعکس، در کشور ایران به چند بار گروگان گرفته شدم. مشکلات بود، همراه قاچاق بر، پول نبود، سختی بود، پنهان باش، زیر موتر خدا پنهان کو، در کامیون خدا پنهان بکو، بسیار مشکلات سخت آمده اونجا متقابل شدم. و بعد از تقریبا 20-25 روز موالد ترکیه شدم. همونطور در مرز ترکیه و یونان هم به اون کوها ساعتها ما پیاده گشتی کردیم. پاها مکمل زخم برداشته بود، گرسنگی و تشنگی و سردی هر لحظه تهدید ما میکرد و از یک طرف قدری که ما تحقیر میشدیم، اصلا انسانیت خود را فراموش کرده بودیم، به حد تحقیر میشدیم از طرف قاچاقبرا، از طرف مرزبانا، از طرف مردم از اون کشور. ما اصلا میخواستیم که مستقیم از ترکیه به ایتالیا بریم. در کشتی بسیار کوچک ماهیگیری 150 نفر بودیم، طفلا بود، خانما بود، خانواده بودن. بعد از 2 شبانه روز در بین دریای مدیترانه کشتی ما خراب شد. ساعت 1 شب تا 6 صبح ما در بین طوفان قرار داشتیم که در هر موج دریا همه دست به دست همه فشار می دادیم و آخرین نفس زندگی خودم می کشیدیم. فکر می کردیم که در هر موج دیگه ما غرق می شیم. هیچ امیدی نبود. در اون لحظه چیزی که من بسیار متاثر می ساخت امی بود که بدون خبر به فامیلم من اینجا می میرم. شاید که در تمام زندگی دیگه فامیلم در جستجوی من باشه. دعا می کردم، می گفتم خدایا بر من یک قدرت بده که من یک چی را بزنم از قلب فامیلم که من امروز در اینجا غرق می شم. اونا دیگه در زندگی مرا نخوالن، سرگردان نباشن. بالاخره بعد از ساعت ها مشکلات یک کشتی بزرگ آمد، از اونجا ما را نجات داد، ما را مستقیم به کشور یونان آورد. به کشور یونان که آورد فیضی شد 10 ماه من زندان شدم. مدت 10 ماه خانواده را رها کردن، مجردها را در زندان نگاه کردن. این 10 ماه را امروز وقت برنامه بسیار کم است که من مفصل قصه بکنم که چی سختی هایی بود، چی مشکلاتی بود که در 24 ساعت ما را یک وقت غذا می دادن، بوت و انگشتر و موبایل و کمربند و هیچ چیز بر ما نمانده بودم. من الان وقت در فیلم ها که می دیدم تعجب می کردم که چطور زندانی هست، آفرینش که گزاره می کنم.
همونطور من خودم زندانی شدم به هر کشور، هر کس به چشم حقارت ما را نگاه میکرد.
در مورد از این که فعلا در اروپا هستی و چی مشکلات داری بعدا صحبت میکنیم، خودت با خود میداشته باشیم، اجازه بده که از متین بشنویم که در ایران است. متین، راه های مهاجرت از افغانستان به طرف ایران، گزارش هایی که مد شروع برنامه یادآور شدم، ویدیوهای نشر شده که جوانان شکنجه شدن، جوانان تحقیر شدن، توهین شدن و حتی یک تعداد کشته شده و یک تعداد از طرف آدم ربایا به گروگان گرفته شده و از فامیلایشان پول خواستن. خودت بر ما قصه کو که وقتی از افغانستان حرکت کردی از راه غیر قانونی، وضعیت چگونه بود، چطور خودت به ایران رساندی و کسایی که همراهت بودن چی روزای سخت را دیدی؟ از قصه های خودت بشنویم.
عرض سلام جاوید جان، تشکر از برنامه‌تون. وقتی ما از افغانستان حرکت کردیم به طرف ایران، با بسیار دردسرها هم که بیادر ما قصه کرد راه قاچاق، فکرش نمی‌کردیم ما همچین جنجالای ما بر بخوریم و همچین راههایی را ببینیم. همراه بیادرم که بیام از امیر راه آمد، بسیار دردسرها زیاد. وقتی ما در نیمروز رسیدیم، با کم کم ما را تقسیم می‌کردن به خاطر تعداد نفرا که کدام طرف کی از کدام را میره و کی از کدام طرف. ما هم دیگه دفعه اول ما بود نمیفهمیدیم که مثلا این مسیر قاچاق چه رقم جاست. شنیده بودیم صرف، ولی فکر نمیکردیم که به این حالتی که ما میریم، به این حالت، به این وضعیت های سر بخوریم در راه. کیمه از این نبود که حرف بزنی، بخوای صحبت کنی با کسی. بعد از این ماشین دیگه موتر تایید میکردن. همراه بیادرم کم زودتر حرکت کرد. این بنده بیچاره وقتی که حرکت کرد در راه، همراه سه نفر بودن، وقتی داخل خاک پاکستان شده بودن، داخل تقریبا نزدیک مرز ایران شده بودن که ای یک وقتی که پلیس امو دولت میاد میخواد یارا چیز کنه بگیره، ای قاچاق برا از یا فرار میکنن. وقتی که فرار میکنن ای بنده خدا تنها میمونه در میدان، کلگی هر طرف فرار میکنه. ای میمونم تو شیمه قدسه که پیاده روی روز 24 ساعت شب پیاده روی کرده بود، بدون آب، بدون نان. هر جایی که میره قاچاقبر میگفت آب، میگفت کم جلوتر میریم آب، از کم پیشتر میریم آب. هر جایی که میرسید میگفت آب نیست. دی کسی که ایره گرفته بود قاچاقبر ایره میبرد در داخل خاک ایران میشن، از داخل گفته بود بیا تو هم مربوط ما میشی. بعد این بنده خدا را میارن داخل خاک ایران در خوابگاه تاریک، اتاق تاریکی که میگه تا حیوان اونجا بخواید نگهداری نمیتونی نگهداشته، نه درد، نه پنجره، نه برق، نه روشنی، فقط با مشت میندازه داخل اتاق، میگه خب بشین اینجا من حسابت معلوم کنم. این بنده خدا را سه شب و سه روز در یک اتاق تاریک نگه، فقط یک لقمه نان و هم آب به فروشی برش میداد. بعد میگفت که خب حالا زنگ بزن به فامیلت بگو پولت واریز کنه. وقتی که ما از این قضیهش خبر شدیم، ما بسیار سختی پول از این را واریز کردیم. بعد از این دو تا اندیواله از یام که بودن، یام از امرو فرار کرده بودن، یام گم بود. بعد این بنده خدا را با شکنجه و اذیت و آزار و ترساندن و پول میگیریم از فامیل تو فلان میکنیم. تو پولی ایره که وقتی ما انداختیم گفتن حالا باید تو پول دو نفر دیگرم که گم شده تو پول او را هم بدی، چرا فرار کرده. پول از وارم گرفتن دوباره، تا به خاطر یک نفر پول سه نفره گرفتن. بعدش برادر ما رو بعد از چهار شب که بدون آب و غذا یک نگر داشته بودن، بعد از او دانستن اجازه حساب الا کردن از ایره بتن که از او بندی خانه شان به حساب خوابگاه بود، ولی مثل یک بندی خانه. تا برادرم قسم میکرد که جایی داشتن که اصلا شکنجه میکردن، بعضی ها میبستن به یک پایه یا چیز، بازی چوبای بسیار دول دولی که داشتن میزدن، میگفتن چیغ بزن چیغ بزن که کسایی که جام ششته بفهمه که کار کس که پول نته به ما، یعنی یک جزایشان است که چرا پول ندادن.
تشکر متین. عبدالسلام اسحاقی، خودت برم قصه کو که چگونه رفتی و چرا رفتی به طرف خارج از افغانستان و از کدام راه ها رفتی؟ کال در جرمنی هستی و مصروف تحصیل و درس شاید باشی در جرمنی، از خودت مشنویم.
تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان شما و مهمان برنامه و همچنان جاوید جان فیضی. من افغانستان سال 2017 بود که ترک وطن کردم. البته از افغانستان
با ویزا و پاسپورت داشتم آمدم کشور ایران. بعد از یک روز از ایران حرکت کردم به سمت ترکیه، البته قاچاقی، چون تا ایران معمولی آمدم مشکلات که دوستای یاد کردن که با کشور ایران میان با چی مشکلات مواجه میشن، من میدانستم که چنین مشکلات هست، از او خاطر من کوشش نکردم که زمینی حرکت کنم. ویزا گرفتم، قانونی ایران آمدم، بعد از او از ایران قاچاقی رفتم به کشور ترکیه. البته در مسیر راهی که من میرفتم، چون من پول بیشتر داده بودم، تقریبا حدودا 700 یورو من برای یک نفر پول دادیم که من از ایران مرا تا انقره قاچاق انتقال بدم. تقریبا 12 نفر بودیم که 6 نفر دادیم و تر تقسیم شدیم. یک مدت تموجه بودیم تقریبا 8 ساعت یا 7 ساعت. بعد از 7 ساعت ما را از جا انتقال داد نزدیک شهر وان ترکیه. بعد 24 ساعت البته شب در آب ماندم. روزی که من انقره رسیدم با دوستا رو تماس گرفتم، گفتم که ما رسیدیم و منتظرم بودن. بعد از یک سال که من ترکیه بودم آمدم به کشور یونان و من 2,500 یورو دادم آمدم به کشور یونان. راهی که یونان می آمدیم بر ما گفت که یک کود آبا که خورترک هست از اون رد میشی. گیم تاکسی برش می گفتم مشهور بود 2018. وقتی که چیزی که گفته بود دروغ میگه، قاچاق برای هیچ کس باور نکنه. ما رو آورد یک سرک ایلا کرد، ارزی ما رو پایین کرد، یک دانه کشتی رو بر ما داد. بفهمی سرک یک ساعت راه کنه، یک ساعت باید آب میه، از آب خود تان او طرف داره کشور یونان است. برای ما تو گفته بود که ما شما رو در پیش آب میبرم، نفر رو میجا تیار کشتی رو مانده، شما رو رد میکنه و طرف موتر شما رو میگیره میبره یونان. خود ما رو در اوجه رها کرد ساعت 3 شب. ما تا 4 صبح 2 نفر پیاده آمدیم. خب فکر نمی که فکر کردیم که برو دیگه همی یک آب هست تیر میشه. وقتی که میاییم پولیس ها همی درخت هایی که خار داره اینا رو انداخته بودن دلب آب کسی رو تیر نشه. حالا دیگه ما 2 نفر از تمام جان خار پر شده بود، سر سر خارا پای ما نیجر خاری بخیر از دسته که چون باید رد میشدم او در و مست میکنن. بعد از 2 ماه که چقدر پلیس همیشه میدوند نمیتونست آدم بگیره، سیم خاردار بود و ما اتفاقا یک روز سر سیم خاردار بالا شدم، خطا خوردم اونجا. خطا خوردم یک از قسمت های اساس بدنم دیگه چیره شد. من رفت نشم خانه پنج کوه خورد، بسیار مشکلاتی در خونریزی داشتم. خلاصه ای را تیر شد. بعد از 2 ماه یه ماندم، 2 ماه بعد که باز زخم میاد خوب شد دوباره حرکت. باز در اون محل بودم دیگه، شبا خواب میشدم، چای خیمه زده بودیم. فیرما یک شرکت قالین‌سازی بود تو کوره شده بود، تموجه کلگی جای گرفته بود، هر که خیمه زده بود داخلش و نان و مشکلات بی پولی و یاخ و بی حد از اندازه جاد. خانواده کمک میکردن، من شون رودیست و من شون سپاسگزار میکنم که کمک میکردن با مسائل پولی، ولی متاسفانه اجازه نداشتی که بری بانک او را بگیری. مثلا با پاسپورت نمیتونی، باید پاسپورت ویزی اونا میداشت. مثلا یا با قاچاقبر باید پول روان میکرد، با اسو میگفت خیلی 200 که روان میکنه 50-60 ماه. یعنی باید 50 رو برای در یه بخورد میکرد تو رو 1.5 یورو میداد. بعد از اینکه من اینجا یک 2 ماه را گذاشتم، بعد از 2 ماه توانستم در زیر دل موتر تیله بالای اکسل که تایرایش هست اینجا خود گرفتم، موتر داخل کشتی شد. گرچه پلیس ها کنترل هم میکرد، من بسیار خود خرد ساخته بودم، لباس های سیاه پوشیده بودم که مثلا من در چشم پلیس نخورم. یک قسم خود ما کردم از پایپ های برک موتر، موتر هم داخل کشتی، باز کشتی حرکت کرد. شان که من داخل کشتی شدم 24 ساعت بعد من در ایتالیا رسیدم.
سلام، اجازه بده که یک کوتاه از ادریس هم بشنویم. ادریس خودت در ترکیه هستی و خودت چگونه ترکیه خود رساندی و چی وقت از افغانستان خارج شدی؟
الله رحمان بیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و سلام خدمت مهمانان عزیز. در مدت 3 سال میشه ترکیه آمدم، از افغانستان 3 سال میشه حرکت کردم ترکیه هستم. من از افغانستان آمدم طرف پاکستان آوردم، آمدم از کابل آمدم، مرا نیمروز آورد. نیمروز آورد در دیگه دو روز در نیمروز بودیم. نیمروز بودیم بعد از دو روز، بعد از نیمروز حرکت کردیم سمت پاکستان. پاکستان آمدیم در خیلی مشکلات را در سمت پاکستان بودیم. فقط دیگه کنال دشت بود، آب ما پیدا نمیشد، نه آب پیدا میشد، نه نام فیل را میکرد. مثال 12 ساعت 13 ساعت را میکرد. بعد از یک در یک قسمت کوه بود، اونجا دوکانه بود. از دوکانه بعد آب ما را میگرفتیم، غذای ما را میگرفتیم، باز دوباره را منداخت طرف پاکستان. هم که در امروز پاکستان بینیم
خیلی مشکلات این سختی ها در اوزای پاکستان دیدیم. از پاکستان آورد ما را ایران آورد ما را در از پاکستان سمت ایران آورد مرترهای پیجو میگن بشن داخل سیلوکی در اینو چهار نفر منداخت شش تا یا هشت تا را دستی تا پشت در منداخت سه تا را پیشو بیدگرد خیلی با مشکلات وقتی نیش میخواستی در مطر بشنیم میفتی جای نیست در کجا بشنیم بعد از دانستر تا داخل که سر داخل میکنی بالغت میزنم داخل مرتب بازی و خیلی مشکلات ها ما رو بزر داخل مرتب میساختن طول بک میفتی در جای من شما از برای خود سه نفر است سه نفر است دیگر چی دقیقا جرمیم سجده کنید سه پر سجده مینداخت بعد یکی دیگر توی شروع دراز مینداخت ما رو دراز مینداخت دیگر خیلی مشکلات بود وقتی در خوابگاه هم نوست چکنی یک جایی که حیوان رو بسته میکردن در اوجه خواب میکردن خواب ماما رو خواب میکردن شب خواب میکردن صبح میشید وقتی میخیدیم لباس رو خونه میدیدیم از یک رقم چیزای سفید سفیدی مکمل سرطاپای ما از اونا پر میشد با مثل ما رو باند میتونی یک بار دستشوی میرین ما رو میرینه دستشوی اجازه نیست فقط تا وقتی که موتر رو پانیش میرین اینجا از یه بیری برامونه میتونسته مثل ما دستشوی میرین دستشوی و خیلی مشکلات او که یقنا دیمیم مصبر یک نفر میارد ما رو وقتی میارد ما در دستشوی تانه بکنه فقط تا تقاید میکرد یک دقیقه میفرد یک دقیقه زیاد شد در روزه رو باز میکنم در داخل تشکل من فقط بزنم میتونه کنید دوباره تا اتاقی که باید برین رفتن نتانیم ما میستیم درست با نمو شما قناعت میرم میستیم درست فقط ما رو یک بار من دستشوی بریم میرسیم داخل دستشوی کنید یک از یک دقیقه زیاد میشید بعدش دروازه رو باز میکرد شروع میکرد بازادن خیلی لطمانه کرد اینجا ما در اینجا پنج تا بودیم ما بودیم برادرم بود برادرم خیلی خودتر بود در خود ما در بین ما هم برادرم خیلی خورد بود بعد میتونیم خیلی سی به غرض میدیم خورد از دیگه چی میگن ما خودم هست و خودم هست چی میدیم بیگیم خودم هست بزندگی کنیم و نزمیم خورد هست نزمه مفر که تر کار رو میکنه جبایش باید خودش بیدیم وضعیت ما آره شکر و خدا رو شکر و هزار بار شکر میکنه آره وضعیت ما خوبه شکر کار ما را کار ما خوبه تصورت و هزار بار شکر میکنیم به سالا پیدا میکنیم به خود ما خرچ فامیل ما را مقرد میشه فقط خود ما شاییم خرچ فامیل رو بینه میشه شکر میکنیم ولی ها شکر خوب از کار بار میکنیم کار خیلی میکنیم بعض یادگاه ما هست
از ترکیه تصمیم داری که طرف اروپا بری؟
داره ما تصمیم داریم خدا مهربان است انشاءالله تصمیم ما را گرفتیم اگر خواست خدا بود با توکل خدا انشاءالله میریم طرف اروپا میریم
بسیار خوب تشکر از خودت ایدریس خودت هم داشته باشیم نسیمی کوتا برم بگو که پس از این که سختی ها را میبینه یک جوان که به طرف مهاجرت غیر قانونی میره به اروپا وقتی که میرسه ایجا چی مشکلات وجود داره در خود اروپا وقتی که میرسی در کشورهای فرانسه، جرمنی و در مجموع اتحادی اروپا چی مشکلات ایجا وجود داره؟ کوتا برم خلاصش کو
ما وقتی که ترک کشور میکنن به این فکر هستن که ما اروپا که رسیدیم همه مشکلات تمام میشه اونجا درختا برگش پول است. اما برعکس وقتی که در کشور اروپایی میرسی همه چیز از سفر شروع میشه تقاضای پناهندگی شبا و روزا باید بجا باشی گرسنه باشی تولین تفتی را قبول بکنی درد دوری و دلشکستگی را قبول بکنی ساعتها در قطار انتظار یک کاغذ باشی مشکلات بسیار زیاد داره بعد از او ای که جواب رد میگیری جواب مثبت میگیری قبول میشی قبول نمیشی از این کشور رد میکنی باید این کشور را ترک بکنی دیگه جای بری خلاصه از دید من مشکلات زندگی هیچ وقت خلاصی نداره ولی مهم این است برای ما که امروز که چطور بتانیم زندگی کنیم با این مشکلات. ما وقتی که در مسیر راه بودم همیشه از خود ناراضی بودم از زندگی ناراضی بودم فکر میکردم من چانس ندارم خداوند مرا دوست ندارم همه بدبختی سرمه است. اما امروز هر روز شکرانگی بکنم که من روزای سخت سپری کردم که امروز من یک مرد شدم.
خودت برام کوتاه بگو سلام خودت چی تجربه آموختی و چی میگی برای جوانان؟
تشکر جاوید عزیز حالت اینجا هستم بستگی داره که انسان چطور میتونه در جایی که اصلا چه قسم زندگی کنه ولی من خودم شخصا فعلا که در اروپا هستم درس میخونم زحمت میکشم زبان میخونم دو نیم سال کار کردم در شهر هامبورگ بودم دوباره برگشتم به شهر خودم اینجا کار میکنم تازه هم که دیروز برام قبولی دادیم و این کشور که هست مشکلات خودم داره ولی اتفاقا جای چه در چای هست که تو میتونی خودم رشد کنی درس بخونی تحصیل کنی امی چانس که در کشور خودمون نبود اینجا برای ما هست ما ایره با کمال میل فعلا خودم امیر انجام میتم، زبان میخونم، ورزش میکنم، دولت کمکم میکنه، خانه برام داده. اینان بعض جوان هستن که این شرایطی که برشی حکومت تعیین میکنه یا سیستم فدرالی آلمان اینا نمیتونن استفاده کنن. این باعث میشه که با دپرسیون میگیرن، استرس میگیرن، مشکلات مشکلات همیشه هست. آدم نباید کم انگیزه باشه، همیشه انسان با انگیزه مبارزه کنه. من طرفدار هیچ آدم نیست که مسافر شود، چون وطن فامیل هیچ وقت دوباره تکرار نمیشه. اما اگر مجبور میشن به مسافرت روی میارن، خب اینی مشکلاتی که ما چهار نفر دوستایی که مسافر هستیم همه داستان ما را میبینن، با این مشکلات یا بیشتر از این امکان داره مواجه شود.
متین، خودت که فعلا در ایران هستی، زندگی چگونه است و جوانان که همراه دو جب مهاجر هستن زندگیشان چگونه است؟ از زندگی خود خوش هستن نیستن یا هنوز هم مشکلات وجود داره؟
جاوید عزیزی جام، مشکلاتی که بیادرها گفتن هست، مشکلات کاری به مهاجرین، مهاجرینی که کسی که ایجاد مدرک اگه داشته باشه یکم برنامه‌ای که برشان دارن و میتونن استفاده کنن در کار، در جای دولتی یا مشاغل یا مکتب. وقتی کسایی که غیر قانونی باشن، همکارشان غیر قانونی است، اگه هم جای دولتی رفته نمیتونن، حسابای بانکی نمیتونن داشته باشن. ایجام که هست، امام در کارخانه خیاطی هست، بسیار بزرگ از ایجام چند تا از همشهری های خود ما وطندار ها هستن، کار میکنن. غیر قانونی باشی هم کار کردن ایجام مشکل است، هم درد سر است. هر لحظه شاید در اخبارم شنیده باشی بسیار سختگیری در ایران شروع کرده به خاطر اتباعی خارجی غیر قانونی. در قانون ایران شاید کلگی بلد باشه، ایجا در ایران کس نه قانون اقامت داری نه قانون قبولی داری، هیچ قانونی ایجا به مهاجرت فعلا نتصویب شدن. امید بودن بسیار کم است که ایجا بخوای باشی، هرچه مجبور بگذرانیم این وضعیت.
تشکر. نسیمی، خودت کوتاه برام بگو که برای از این که پذیرش مهاجرین در کشورهای اروپایی و کشورهای در مجموع در جهان چگونه باشه، کوتاه نظرت بده که همین جوانان که حال مشکلات زیاد در افغانستان است و یک تعداد زیاد در راه هستند، یک تعداد زیاد مهاجرت غیر قانونی کردن، چه سهولتهایی بر جوانان مساعد شد و کسایی که مهاجر میشن در کشورهای بیرون؟
در کشورهای اروپایی جامعه عزیز مشکلات خود هم داره، سهولت های خود هم داره. این بر میخوره به خود شخص که چی کار میکنه. امروز ما هم تازه یک سال شده قبول شدیم، نه خانه دارم، نه ماش دارم، نه کار دارم، اما بستگی به خودم داره که من چی میکنم، از وقت خود چه قسم استفاده میکنم. در زم بر دوستایی که ترک میکنن وطن یا ترک نمیکنن، ما هیچ وقت نمیگم، تشویق نمیکنم که بیاین مسافرت کنین و هیچ وقت مانع نمیشم، به خاطر اینکه از خلقت انسان در روی زمین تا به ناپدید شدن انسان در روی زمین پس مهاجرت همیشه تو ادامه خواهد داشت. بنان مهم این است که برای جوانای عزیز من یک برادر کوچک برشان پیشنهاد میکنم که همیشه با انگیزه باشن، با امید باشن، خود از دست نتن، در هر جایی که هستن اگر این طرف ها میاین به این فکر نباشن که اینجا میاین فقط پول است، ساتیری سلحت، آزادی، نخیر. اینجا هم مشکلات خود داره، اما امنیت و سهولت خود نیز داره. بهتری است که از وقت خود استفاده بکند. این که در اروپا باشیم، در جرمنی، در ترکیه، در ایران، در افغانستان یا در امریکا، هر جای، هر گوشه دنیا مشکل خودم داره، سهولت های خودم داره.
خیلی ممنون از خودت، زنده باشی، با امید روزی که شودگه جوانان افغان مهاجر نشن و مشکلات و سختی‌ها رو نبینن. شنوندگان عزیز، برنامه هفته فکر نو که به موضوع مهاجرت غیر قانونی و از راه قاچاق و روایت‌های جوانان از او اختصاص داشت، در همین جا به پایان میرسه. از همه میهمانانی که در برنامه حضور داشتن تشکری میکنم و بر شما صحت و سلامتی میخوام. اوقاتتان خوش، روزتان بخیر، با رادیو آزادی باشین.
خیرامان تو مگر خانه
پریشان تا